بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 182.
تلمیح گفتیم که متکلم در کلام خودش اشاره بکند به یک قصه ای که در بین مردم معلوم است و مشهور، یا به یک شعر مشهوری و یا به یک مثلی که در بین مردم اون مثل جاری است و زده میشه. اولی که اشاره به قصه معلومه باشد مثالش گذشت، حالا ثانی و هول اشاره تا الى شعر مشهور. تلمیح به این باشد که در کلام اشاره شده به یک شعری که مشهوره و خود شعر ذکر نشده، مانند قول شاعر لعمر مع الرمزاء و النار تلتزی عرق و انف و عرق و احفا من کرد فی ساعت الکربی. حالا این بیت ترجمه بشه، میگد امر، لام لعمر لام ابتداییت، لعمر امر با رمزا، رمزا یعنی زمین دا، و نار آتش، آتشی که تل تزی یعنی شعله بره. این سه به مخاطبش میگد این سه عرق و احفا منک، اینها رقیق القلب تر و مهربانترن از تو در لحظه کرب، در ساعت کرب، یعنی وقتی که گرفتاری برای انسان پیش آمده به اونها پناه ببرد بهتر و راحتتر خواستش برآورده میشه تا اینکه به تو پناه بیارد، تا از تو کمک بخواد. لعمر مع الرمزا، امر با رمزا و همچنین با نار، آتش، آتل تزی، اون آتشی که شعله بره، این سه عرق و احفا منک، عرق هم یعنی رحم کننده تر و احفا هم یعنی مهربان ترند از تو، فی ساعت الکرب، در لحظه کرب، کرب سختی مشکله. این شعر حالا میگه این شعر اشاره است به یک شعر دیگری، این شعر اشاره است به یک شعر دیگری، اون شعر دیگر این بود المستجیر و به امر اند قربتهی کل مستجیر من الرمضاء بالناری. اون بیت هم معنیش اینه، کسی که پناه ببرد استغاثه کند به امر در وقت کربه و مشقت و سختی خودش، مثل این است که پناه برده است از رمضا به آتش، رمزه این از زمین داغ پناه ببرد به آتش، بدتر میشه که اون طرف آتشه این طرف زمین داغه، یک کسی رو انداختن توی این زمین داغ پاهاش میسوزن، برای اینکه این از سوختن نجات پیدا کنه برد بیفته تو آتش، اون بدتر میشه دیگه. امر با رمزا، بله، کسی که مستجیر باشد به هم در وقت مشقت خودش، مستجیر باشد یعنی استغاثه کند پناه ببرد، مثل کسی است که پناه برده باشد از زمین داغ به آتش، از چاله در بیاد به چاه بیفته. لعمر مع الرمزاء و النار تلتزی و النار مجرور. خب حالا این اصل قضیه از چه بوده؟ یک مسئله است در بین عرب، اون مسئله اینه که اشعم من البسوس، یعنی این آدم شومتر است از اون بسوس. بسوس هم یک زنی بود، مهمانی آورد خانه کسی، شطور اون مهمانه رفت به چراگاه یک کسی دیگه و اونم زدش و حالا عرض میکنیم این سبب شد که در بین دو قبیله 40 سال جنگ باشه. 40 سال اسم اون زن که هم بسوس بود. حالا میگن اشعم من البسوس، فلان کس حتی از این بسوس هم شوم تره. دارن به این که زنی بود به نام بسوس، خاله جساس نام. جساس یک مردی بود، خالش اسمش بسوس بود. اون بسوس یک همسایه‌ای داشت از قبیله جرم که آمد خانه این جساس برای مهمانی خودش و به اون همسایه‌اش. اون یک ناقه‌ای برای اون همسایه بود، همسایه بسوس که آمده بود مهمانی برای خانه جساس، یک شتری داشت که به اون شتر اسمش گذاشته بود سراب. بعد دو تا قبیله بود که قبیله کلیب که این قبیله کلیب یک چراگاهی داشتند که اونا دیگه هیچ کس نمیداشتن کسی دیگه حیواناتش در اون چراگاه بچره، فقط شوهر خواهر اون کلیب نام، قبیله کلیب، خود کلیب بود اسم اون شخص. منتها حالا کلیب هم شخصی بود یک سرزمین رو گرفته بود، اون وقت هیچ کس نمیداشت در اون سرزمین حیواناتش ببره الا برادر زن اونم اسمش جساس بود. بعدش یه وقتی شطور اون همسایه بسوس از خانه جساس در آمد و رفت اون چراگاه میچرید، شطوران کلی اونجا بودند و اینم یک شطور بیگانه اونجا تو اونم میچرید. این کلیب هم دیدین شطور غریبه است و برداشت و با تیر زد، پستان این شتر را با تیر پاره کرد. از پستان شتر خون و شیر می‌ریخت و این شتر برگشت رفت به خانه اون جساس. اونا اینجور وضع را دیدن، داد بیداد این حرفا. بعد این جساس شنید قضیه را، به اونایی که داد بیداد می‌کردن، یک زنی بود داد بیداد می‌کرد، بهش گفت که ایتها المرأة لا یقتلن غدا جمل هو اعظم و اقرا من ناقة جارك. گفت هیچ خسته نخور، یک شتری بهتر از این شتر من خواهم کشت. بعد این جساس در فکر بود که کی این کلیب میرد بیرون برد در صحرا به حسابش برسه. این کلیب هم آدم شجاعی بود و هر وقت یک جایی میرفت، جاهای دور تنها میرفت و کسی همراه نمی برد. یه وقتی این جساس شنید که این کلیب رفته بیرون، اینم پاشد دنبالش رفت. دنبالش که رفت یک امرنامی هم بود غیر از جساس، اونم که انده به قصد کمکی به جساس اونم پشترش روان شد، ولی فاصله بود بینش. جساس رفت و رسید به کلیب و با نیزه زد از پشت اون و اون را از اسب این انداخت باید. بعدش اون کلیب به این جساس گفت یه خورده بس آب به من بده بعد مرا بکش. اونم گفت آب پشت سرش پشت سرت مانده و آب نداری، آب نمیده. اون افتاده بود و دیگه جساس گذاشت و رد شد از اون، ولی نکشتش. این امر دنبال اون جساس می رفت که در واقع کمکی جساس باشد، رسید سر اون کلیب که اونجا افتاده بود. اون کلیب از اون امر یه خورده آب خواست، گفت یه خورده آب به من بده. اونم بدون این که آب باشد آب بده حمله کرد و این کلیب رو کشت. بعد یک کسی در این رابطه یک بیتی راجع به اون امر، قصاوت امر گفت. گفت المستجیر به امر عند کربته کالمستجیر من الرمضاء بالنار یعنی کسی که پناه ببرد به امر در وقت شدت خود، مثل این از که پناه برده از زمین داغ به آتش. این در رابطه با امر گفت. این تمام شد. بعدش یک شاعری به یک کس راجع به یک کس دیگری که خیلی سنگین دل بود، سخت دل بود، راجع به او گفته، اینجور به مخاطبش گفته، گفته اون امر که خیلی قسی القلب بود، اون رملا زمین داد، اون آتش که شعله بره، اون سه از تو هم رقیق القلب ترند. حالا در این شعرش اسم هم رو برد، اسم رمزا را برد، اسم نار را برد، که اینها در اون شعر قبلی بودند، اینا اشاره‌اند به اون شعر قبلی. لامرون مر رمزا و نار تلتذی عرق و احفا من کفی ساعت الکربی. و نارو بخوانیم یا و ناره بخوانیم؟ امر با رمزا و همچنین آتش و نارو خواندی مبتدا میشد، تلتذی هم حال بشه داد. لامر مع الرمضا و النار و اون عرق و احفا خبر بشند، ولی به جرم خواندی لامر مع الرمضا و النار عط بشود بر رمضا، در این صورت هم باز امر مبتدا میشد و اون عرق و احفا خبرش میشه، یعنی هر سه در واقع از حیث معنا مبتدا میشن و اون عرق و احفا خبر میشه. از حیث معنا النار خواندن هم صحیح هست، النار خواندن هم صحیح هست. امر با رمزا و نار تلتذی، ناری که تلتذی، این تلتذی دیگه صفت میشد برای این النار. از نارم جون معرف به لام جنسه معرفه غیر محض است، جمله میتواند برای او صفت باشد. امر با رمزا و با نار، ناری که تلتذی، این سه عرق و احفا هستن از تو در لحظه مشقت و سختی. میگد اون اشاره است به قول شاعر دیگر، این المستجیر و امرن اند قربتهی کل مستجیر من الرمضاء بن ناری، اون اشاره به این بیته. خب این هم مال این قسمت. و الثالث و هو الاشاره الى مثل من غیر ذکره نحو قول المتلمس لذی الحلم قبل اليوم ما تقرع الاسا و ما علم الانسان الا ليعلم، يشير الى المثل. مثل معروف چیه؟ ان الاسا قرعت لذی الحلم يضرب لمن اذا نبهته انتبه قیل ذو العلم هو عامر ابن الضرب، ضرب به کسر رو، الادوانی به فتح عین، و کان من حکماء العرب لا تعدل به فهمه فهما ولا به حکمه حکما، فلما طعن فی السن انکر من عقله شیئا فقال لبنیه انه قد کبرت سنی، انه قد کبرت سنی، انه باید باشد دیگه بعد از قاله که جمله بخواد، سنم چون مؤنث مجازیه به معنای عمر، به این خاطر کبرت مؤنث آمده. و عرض لی سهون فاذا رأیتمونی خرجت من کلامی و اخذت فی غیره فقرأ لی المجنب الاسا یقال انه آش ثلاثمه اصنا. خب میگه سومی با اون این است که در تملیح اشاره باشد به یک مسئلی که رائج است در بین مردم، اشاره به اون مسئل بکند متکلم بدون این که خود مسئل را ذکر بکند. مثالش مثل قول شاعر خبر وستالس چیه در اینجا؟ و الثالث وهو الإشارة إلى مثل سائر من غير ذكره نهو قول المتلمس هو نهو خبرين الثالث وهو الإشارة تا آخرم جمله معترضه است بین مبتدا و خبر آمده. نمیشه خبر باب سر خبر نمیشه
باب زمین و فصل
هرچی بگیریم باب نباید سر خبر داخل بشه. نحو قول المتلمس لذ الحلم قبل اليوم ما تقرا الاسا برای ذلحلم، ذلحلم یک شخصیه که حال اینجا بیان میشه، برای ذلحلم قبل از امروز کوبیده نمیشود عصا. و ما علم الانسان الا لیعلم، تعلیم نشد به انسان مگر برای اینکه بفهمد، یعنی انسان رو تعلیم میکنن برای اینکه انسان یاد بگیرد دیگه. میگه این بیت اشاره است به یک مثلی، اون مثل اینه ان العصا قرأت لذلخل، عصا زده شد برای خاطر ذلخل، قرأت یعنی کوبیده شد، زده شد. با عصا یک چیزی بزنی میشد قرع کوبیدن. میگه این ان العصا قرأت لذلخل زده میشه، مثلی است که زده میشود برای کسی که اذا نبهته انتبه، برای کسی که وقتی که را متنبه می سازی اونم متنبه می شود. این جمله برای او زده می شد. قیل، حالا این اصل این مثل از کجا درست شد، در روز اول چطور استعمال شد که بعداً مثل بشد در بین مردم، اون بیان می کند. میگه گفته شده که ذل علم ذل حلم باید بشه، نه ذل حلم، بالا نداشت ذل حلم، این ذل علم میخواد بگه، اون غلط چاپیس یا هرچی. قیل ذل حلمه هو عامر بن ضرب الادوانی، عامر بن ضرب الادوانی. ذل حلم اون شخصی است که اسمش عامر بوده، پسر ضرب بوده، ادوانی از قبیله ادوانم بوده. و کان اون ذوالحلم من حکماء العرب، خودش هم از حکماء عرب بوده. لا تعدلو به فهمهی فهما، فهم هیچ کس رو با او معادل نمی دیدی، یعنی از همه با فهم تر بوده، حکیم تر بوده. لا تعدل به فهمه فهما، هیچ فهمی را با او معادل نمی دیدی. ولا به حکمه حکما، هیچ حکمی را معادل حکم او نمی دیدی. یعنی معادل نمی کردی به این معنا که مقایسه نمی کردی، چون خیلی این بالا بود، حکمشم قوی و فهمشم بالا. فلما تعنفستن، تعنفستن یعنی پیر شد، یعنی وارد پیری شد. فلما تعنفستن یعنی پیر مرد شد، داخل در سن شد، سن یعنی سال ها، نه اینکه دندان. پس وقتی که تعنفستن یعنی پا به پیری گذاشت، انکر من عقلهی شیخ، دید یه خورده مثل این که اون فهم سابقه نمیدانه، بعد جاه اشتباه میکنه، خودش احساس کرد. انکر من عقله شیخ، انکار کرد از عقل خودش چیزی را، یعنی فهمید یه خورده مثل این که کم میفهمه. فقال لبنیه، اون وقت به پسراش گفت انه قد کبرت سنی، گفت که سن من بالا رفته. و عرض لی سهو، و برای من سهوی عرض شده. فاذا رأیتمونی خرجت من کلامی، پس وقتی که دیدید که من از کلامم خارج شدم، یعنی وقتی که من درباره چیز صحبت میکنم، یه وقتی دیدید رفتم به طرف دیگه، حواسم پرت شد رفتم جای دیگه. میگه وقتی که دیدید که من از کلامم خارج شدم و شروع کردم در غیر اون کلام، فقر اولی المجنب الاسا، مجن سپر را میگن، یعنی با اسا به اون سپر من بزنید، به سپر بزنید تا من بفهمم که این از اون صحبتی که داشتم از روی حواس پرتی رفتم جای دیگه، برگردم سراغ ادامه مطلب قبلی. پس بکوبید برای من به وسیله عصا اون سپر را. این اصل قضیهش بوده. بعد این قضیه که بوده وقت در بین عرب مثل شده که ان العصا قرعت لذل حلم، عصا کوبیده شد برای اون ذل حلم. این دیگه در بین مردم مثل شد. بعدم میگن که ایشون 300 سال زنده بود. خب این مطلب این قسمت. حالا بیایی سراغ پنج امر در فاطمه بیان شد، شیش تا البته. یکی سرقات شهریه بود، پنج تای دیگری که یک تناسبی به اون سرقه داشتن ولی از قبیل سرقه نبودند. این که تمام شد، در آخر فاطمه سه تا مطلب را ذکر بکنم که این سه تا مطلب دیگه از ملحقات سرقه نیستند، ارتباطی بین اینها و سرقه اصلا وجود ندارد. حالا این سه تا را میخوانیم. فصلون تکون هناکه امورون یبحث عنها فی هذا المقام بهیه. می باشد در اینجا یک اموری در این فصل که بحث می شد از اونها در این جایی که ما هستیم فعلا. وهیه به اونها عبارتند از این سه، یکی حسن الابتدا و براءت المطلب. اولی از اونها اسمش حسن ابتداه، یا بفرمایید براءت المطلب. مطلع، مطلع یعنی اول. حسن ابتدا یعنی ابتدای کلام خوب باشه. براءت المطلب، براءت المطلب هم یعنی اول مطلع، مطلع کلامت براءت داشته باشه. براءت با همزه در اینجا یعنی تفوق داشته باشد از و خص داشته باشد نسبت به سایر مطلع ها. خب براءت با اینو برع الرجل علی اقرانه، بر اونها تفوق جست. براءت این یعنی مطلع کلامت از بقیه مطلع ها تفوق به جویت، بالاتر بشه، بهتر بشه. این معنای براءت المطلع که هر دوتا اسمند به یک معنا، حسن الابتدا یا بفرمایید براءت المطلع. حالا این چه باشد؟ هو ان یجعل اول الکلام رقیقا سهلا واضح المعانی مستقلن اما بعد با اما بعده مناسبن للمقام به حیث یجذب السامعه الى الاسقاء بکلیته لانه اول ما یقرأ السمعه و بهی یعرف ما عنده. حسن ابتدا به این است که انسان ببینید یک کسی میخواد در یک جا سخنرانی بکنه، لیمت و یک کسی سه چهار کلمه میخوای صحبت کنی، این مال اینا نیست. یک کسی میخواد صحبت کنه، سخنرانی کنه، یک ساعت، نیم ساعت، بیشتر کمتر. اول که وارد مطلب میشد یک چیزایی اول میگن که الان منبری ها خطبه منبر را میخونن، بعد وارد صحبت میشن، بعدم در آخر روضه و دعا. حالا در اینجا اونی که اول آورده می شد اون لوحاً از اصل مطلب خارجه، به عنوان یک مقدمه است برای اصل مطلب. میگه در اینجا ابتدای کلام، اون اولش، اون مقدمه مانندش، اون بایستی خوب باشه از حیث لفظ، از حیث معنا، چون که اگر اون بد باشه طرف مقابل شنونده از اون اول زده می شه، دیگه به بقیه کلامت هم خوبم باشه گوش نمیده. لذا باید مقید باشی اون اول خوب باشه، بعد طرف تشویق بشد به بقیه کلامتو هم گوش بدد. اون این است که قرار داده بشود اول کلام رقیق سهل، یعنی از حیث لفظ لطیف باشد و ظریف باشد و تلفظش هم آسان باشه. سهل یعنی تلفظش آسان باشه. واضح المعانی، معانی اون اول کلام هم واضح باشد، مخاطب بفهمه چه گفتی. که الان خطبه هایی که خوانده میشه در منبرها نه گوینده نوعا میدانه معنای اینا چیه نه شنونده، ولی بهتر این است که یک چیزهای خوانده بشه که طرف معناش رو میفهمه. سابقا اینجور بوده هر کس میخواد صحبت کند برای خصوص اون صحبت خودش یک مقدمه خودش درست میکرده، نه اینکه یک جمله یاد بگیری و 80 سال منبر میری همیشه اون یه دونه را بخواد. البته خب اینایی که در اول منبر خوانده میشد کلمات حتیمانه است و اینا حسابش با اون بافتنی های دیگر هم خیلی فرق داره، ولی خب اون قدیمی ها سابقه ها اینجور بود هر کسی میخواد در یک جای سخنرانی بکند یه مقداری به عنوان مقدمه خودش درست میکرد بعد وارد مطلب میشد. شاعر میخواست یک قصیده 50 بیتی 30 بیتی 60 بیتی بیشتری کمتری بگرد یه 3-4 بیتشه به عنوان مقدمه خارج از اصل مطلب یه چیزایی میگفت بعد وارد مطلب میشد. حالا میگه به این که قرار داده بشود اول کلام رقیق یعنی لطیف و ظریف، سهل یعنی تلفظش آسان باشد، واضح المعانی، معانی و اون تعبیرات هم برای مخاطب معلوم باشد که چه معنا دارند، مستقلن ان ما بعده، از ما بعدش که اون مطلب اصلی بناست بیاد از اون مستقل باشه، یعنی یک چیز دیگری باشد غیر از مطلب اصلی، مناسبن للمقام، مناسب با مقام هم باید باشه. در وقتی که مثلا فرض کنید راجع به جنگ میخوای صحبت کنی اون مقدمت مناسب جنگ باشه، یک کسی مرده صحبت میخوای بکنی مناسب با مرده باشه، جشن میخوای صحبت کنی اون مقدمت مناسب جشن باشه، باید دید موضوع صحبت چیه مقدمت مناسب با اون باشه، به طوری که جذب کند سامع را به سوی گوش دادن به همه این حرف تو، کلام تو، به طوری که جذب کند سامع را الال اصغاء به کلیته، گوش دادن به کلیه کلام تو، اصغاء گوش دادن. چرا حالا اگر اونجور باش اونجور چیز مناسب این است که اینجور بشه؟ میگه لأنه اول ما یقرأ السمع، به خاطر این کن اول کلام اولین چیزیست که به گوش مخاطب میخورد و بهی یعرف ما عنده، از همون اول مخاطب میفهمد که تو در چه حدی از ناحیه سواد، از ناحیه علمیت، از ناحیه مطلب که میخوای بگی، از اون اول اون میفهمد که مقدارت، مقدار اون فضلی که داری چه اندازه است، مطالبت ارزشش چه اندازه است، از همون مقدمهش معلوم میشه و به وسیله همون اول ابتدای کلام معلوم میشود اون چی که در نزده چی هست متکلمه و بهی یعرف و ما اندهو، اندهو یعنی اندل متکلم، در واقع اسمی از متکلم که نبود در اینجا، یز بستامه الى اصفای بکلیت لانه اول ما یقرا استمعه و بهی یعرف ما انده، یعنی اون اند المتکلم در واقع به قرینه کلام. خب قال ابن رشیق، ابن رشیق گفته که ان حسن الافتتاح داعیت الانشراح و متیت النجاح، یعنی بهترین افتتاح ها، افتتاح کلام همون ابتدای کلام، تو افتتاح ها کدام بهتره؟ گفته حسن افتتاح، ولی کدامه نگفته، فقط گفته اگر افتتاح کلام خوب باشه این فایده رو داره، گفته که حسن افتتاح داعیت الانشراح، یعنی مخاطب را دعوت میکند به شرح صدر، اول خوب باشه باعث این می شود که مخاطب شرح صدر پیدا کند برای گفتار این متکلم، و متیت النجاح و مرکب پیروزی متکلمه، اون انشراح مال مخاطبه، نجاح هم مال متکلمه، مخاطب را دعوت می کند به شرح صدر برای گوش دادن به کلام متکلم، و و مرکب پیروزی متکلم هم هست، یعنی متکلم هم خواهی نخواهی ابتدای کلامش خوب باشه نتیجتا مخاطب جذب بشود به گفتار متکلم، متکلم در سخنرانی پیروز است دیگه. مثل قول شاعرها را چند تا از باب نمونه از حسن ابتداها در اینجا ذکر میکنند. مثل قول شاعر: المجد اوفی از اوفی تبل کرمو و زال انک الا اهدا اکسقمو. میگه مجد و شرف عافیت پیدا کرد وقتی که تو عافیت پیدا کردی، همچنین کرم عافیت پیدا کرد وقتی که تو عافیت پیدا کردی و خوب شدی، مریضیت برطرف شد و زائل شد و رفت از تو به دشمنانت سقم به اون مرض، یعنی مرضی که در تو بود رفت به جان دشمنان و زائل شد و رفت از تو به اعدای تو اون سقم و مرضی که در تو بود. حالا شاعری این بیت رو در اول قصیدهش آورده و ابتدای خوبی است برای اون قصیده‌ای که داشته در رابطه با اینکه کسی رو میخواد مدح بکند به اینکه مریض بوده و خوب شده و میخواد خلاصه آمده ببیند و شفا پیدا کرده و دعا بکند و امثال ذلك. اون بیت در اولش آمده خیلی مناسبه. بعد میگه و تزداد و براءت المطلع حسنا اذا دلت على المقصود به اشارت لطیفه. میگه براءت مطلع حسنش بالا میره، مضافم بر این که ابتدای حسن باشد، اگر اینجوری هم که میگیم باشد دیگه نورون علا نور میشد، حسنش نورش دوبله میشد. و این است که این ابتدا یه چیزای در او باشد، اشاره باشد به این که موضوع صحبت گوینده چه موضوعیه، اشاره داشته باشد به موضوع، یعنی این صحبت من درباره چیه، مشیر به اون باشد، مخاطب از اون اول بفهمد که موضوع صحبت چیه. مثل همین در اول صمدیه که میگفتن براءت الاستحلال ان احسن کلمت یبتدا به کلام و خیر و خبر یختتا به مرام، همینجور میگه و میره و این حرفا یه الفاظی به کار میبرد که اونها مربوط به نحوه. هر بیننده این مقدمه صمدیه میفهمد که این کتاب در رابطه با علم نحو نوشته شده. اگر در ابتدای کلام این گونه چیز باشد به اون میگن براءت الاستحلال. حالا در ابتدای حسن براءت الاستحلال هم باشد دیگه دو تا حس پیدا میکنه، یکی به خاطر خودش، یکی هم به اون به وسیله اون براءت الاستحلالش. و زیاد می شود براءت مطلع از ناحیه حسن وقتی که دلالت کند بر مقصود متکلم، یعنی اون براءت المطلع دلالت کند بر مقصود متکلم با یک اشاره لطیفه ای، یعنی تصریح نباشه ها، اشاره شد. و تسمى براءت استحلال، این گونه براءت مطلع نامیده می شود براءت استحلال. حالا براءت استحلال چه باشد؟ و هی ان یاتی الناظم او الناثر ابتداء کلامه بما يدل على مقصوده من بالاشاره لا بالتصریح. براءت الاستحلال عبارت است از این که بیاورد ناظم، یعنی اونی که کلامش نظم و شعر، یا ناثر اونی که سخنش نثر، بیاورد در ابتدای کلامش یک چیزی را که دلالت میکند بر مقصود متکلم از اون کلام، دلالتش هم بالاشاره باشد نه به تصریح. این اصطلاحا میگن براءت الاستحلال. براءت الاستحلال اگر با چیز می آورد بهتر بود، با الف و لام می آورد براءت الاستحلال. خب که قول ابی محمد الخازن مهنعن از صاحب ابن عباد به مولود عباد، صاحب عباد معروف، یعنی صاحب ابن عباد معروف، میگد مانند قول این شاعر در حالی که تبریک میگو نسبت به صاحب ابن عباد، نسبت به مولودی که برای این صاحب ابن عباد به وجود آمده بود، نوه دختری برای ایشان، خودش پسر نداشته مثل این که داماد شم سید بوده و یک پسری هم خداوند اون داماد داده بود و تبریک به این صاحب ابن عباد میگفتند و این ابو محمد خازن هم یک تبریکی گفته با یک قصیده ای و اول اون قصیده اینه: بشرن فقط انجز الاقبال ما وعدا و کوکب المجد فی افق العلا سعدا. بشرا یعنی مژده باد. پس به تحقیق انجز الاقبال ما وعدا، یعنی اقبال اون چیزی را که وعده داده بود اون را وفا کرد، به اون وفا کرد اقبال به وعده خودش. و کوکب المجد فی افق العلا سعدا، و ستاره مجد و شرف در افق بلندی سقوط کرد. حالا اینجا اول اون قصیده این آمده، هر کس این را ببیند میفهمد که موضوع قصیدهش تبریک به صاحب ابن عباد. و قول غیرهی، و قول شاعر دیگر، و که قول غیرهی فی التهنئت به بناء قصر، و مانند قول غیر اون ابو محمد در تبریک گفتن شخصی به بناء قصری، کسی شخص قصری ساخته بود، بعد یک شاعری آمد برای تبریک گفتن به این قصر یک قصیده گفت که اول اون قصیده این: قصر علیه تحیه و سلام خلعت علیه جمال حال ایام. قصدی است که بر او با تحیت و سلام، قصدی که خلعت علیه یعنی خلعت داده به او جمال خود را، روزها روزها جمال خود را خلعت دادن به این قصر. حالا این در اول قصیده آمده، براعت الاستحلال هم دارد، حسن ابتدا هم که هست. و که قول احمد شوقی بک فررسا، بله نه یعنی مرجع ندارد غیر از ایام، فاعل خلعت ایام دیگه. بعدش دارد: و که قول احمد شوقی بک فررسا، رسا یعنی مرثیه گفتن برای کسی، اجلون و انتال الزمان و موافی اخلا یدی که من الخلیل الوافی. این موافی صفت است برای اجل، اخلا یدی که خبرش میگه اجل، اجل موافی یعنی اجلی که به انسان میرسه، هر کسی خب در دنیا اجلش میرسد دیگه. میگه اجلی، ولو این که زمان طول کشید ولی خب الهیان رسید دیگه، حالا یک کسی هم هر چقدر عمر زیاد بکنه آخرش اجلش میرسد. اجلی ولو این که زمان طول کشید، اجلی که موافیه به این من آخرش به انسان میرسه، همچه اجلی اخلا یدی کن، دست های تو را خالی کرد من الخلیل الوافی، از اون دوست با وفا. مخاطب یک دوست با وفا داشته، حالا اون مرده، این شاعرم میگه داره این اجل موافی اون را از دستت گرفت. حالا اینم در اول قصیدهش این بیتی را گفته، معلوم میشد به این که این بیت در رابطه با تسلیت و تعزیه است. و که قول بله، و که قول آخر فی اعتذار، و مثل قول شاعر دیگر در عذر خواهی و در عذر آوردن، این شعر را داشته: لنار الهمه فی قلبی لهیبو فعفن ایها الملک المهیبو، برای آتش هم و غم در دل من شعله ایست، پس عفو کن ای ملک با هیبت. مهیب اسم مفعول ها محیوب یعنی کسی که دارای هیبت. پس عفو کن ای ملک با هیبت. حالا این کسی شاعری در مقام عذرخواهی پیش یک امیری سلطانی قصیده گفته، اینم اولشه که طرف از شنیدن این اول میفهمد که این قصیده در مقام عذرخواهی است. هم حسن ابتدا دارد هم براعت الاستهلال. بعد دارد بین که وقد جاء فی الاخبار ان الشعر قفلون و اوله مفتاحه. میگه در اخبار آمده که شعر قفله و اولش هم مفتاحشه. شعر قفله، اول اون شعر همون ابتداش هم کلیدشه. اینه. بله؟ نه، اخبار یعنی در خبرهای از گذشتگان. این کاری با اخبار ما نداره، اخبار از ائمه. در خبرها و در گفته ها آمده که شعر قفل است و اولش هم مفتاحش. حالا این شعر قفل اولش مفتاحی یعنی چه؟ چی میخواد بگه؟ از چه ناحیه میخواد تشبیه کنه؟ شاید اشاره به این باشد، بحث ما در حسن ابتداست. حسن ابتدا هم به این است که متناسب با مطلب باشد. اینم بعید نیست، میگه شعر خودش قفل اولش هم مفتاحه، که انه اشاره داشته باشد به این که ابتدای شعر هم بایستی با اصل شعر متناسب باشه، کما این که کلید با قفلش باید متناسب باشه و الا او را باز نمکنه. در این شعر همون ابتداش بایستی متناسب با ما بعدش باشد و این مقبولیت پیدا کند. شعر قفل است و اولش هم مفتاحه، اشاره به این که هر ابتدای کلامی بایستی متناسب با اصل کلام باشد، کما این که هر کلیدی بایستی متناسب با قفل خودش باشد. دو، التخلص هو الخروج و الانتقال مما ابتدع به الکلام الى الغرض المقصود به رابطتن تجعل المعانیه آخذن بعضها برقاب بعضن به حیث لا یشعر السامع بالانتقال من نصیب الى مدح او غیره لشدت الالتئام والانسجام کقوله دعت النوا به فراقهم فتشتتوا و قضى الزمان ببینهم فتبددوا. حالا ببینیم تخلص چه باشد. میگه تخلص عبارت است از خروج و منتقل شدن از اون ابتدای کلام به اون غرض اصلی، از اون مقدمه مانندی که برای منبر تشکیل داده بودی میخوای وارد به اصل مطلب بشی. خارج شدن و منتقل شدن از ابتدای کلام است به غرض مقصود، منتها بایستی بین اون ابتدا و غرض مقصود مناسبت باشد. به رابطتن تجعل المعانیه، یک رابطه بین اون مقدمه و اصل مطلب باشد که اون رابطه قرار میدهد معانی را، معانی را یعنی مطالب مقدمه و مطالب اصل مقصد، یک رابطه ای که قرار میدهد اون معانی را آخذن بعضها به رقاب بعضه، بعضی از اونها گرفته است گردن دیگری را، که نه این معانی معانی که در مقدمه آمده با معانی که در اصل مقصد آمده اینا دست به گردن هم انداخته اند. اینجور باشد، بی ربط نباشند، به طوری که متوجه نشود سامه به این که متکلم منتقل شد از مقدمه به چیز دیگر، کنه مقدمه را مقدمه خیلی شبیه به اصل مطلب باشد، به طوری که متوجه نشود لایشکرو یعنی درک نکند و نفهمد سامه به این که متکلم منتقل شد از نصیب به سوی مد یا غیر مد. نصیب چند تا اصطلاح قریبه به یک معنا هستند. نصیبم میگن، تغزلم میگن، تشبیبم میگن. همه شان به یک معنا هستن. تشبیب نصیب، تغزل تشبیب. تشبیب از ماده شبه است به معنی جوانی. خب این مطلب در همون کتاب العمده است مال ابن رشید جزء دو صفحه 117 است که این هر سه به یک معنا هستند. این هر سه معناشان این حاصله. اون شعرهای عاشقانه و امثال ذالک رازه به زن و این دور چیزا اونها را میگن تشبیب، هم میگن تغزل، هم میگن تشبیب، هم میگن چون اونا مناسب با حالت جوانی انسان خود. تغزل هم که معلوم است و نصیب هم همینجوری، اونا هم نصیب میگن، هم تشبیب هم تغزل. شاعرهایی که سابق بود نوعاً میخواستن یک قصیده‌ای بگن، اول دو بیت سه بیت بیشتر کمتر راجع به این امور چیزی میگفتن، تغزل، تشبیب، از این قبیل چیزا، سه چهار خط در اول قصیده شان میگفتن، بعد وارد اصل مطلب میشدن. این دیگه متعارف شده بود در بین اون شعرها. حتی رضی هم، سید رضی، میبینی در بعض جاها همین از قبیل تغزلات اینها داره، بعد وارد اصل مطلب میشه. یه چیز متعارفی بود، به جای بسم الله و حمد و ثنای الهی وارد مطلب بشن، یه سه چهار تا شعرهای عاشقانه میگفتند و وارد اصل مطلب میشدن. اونم میگفتن نصیب، میگفتن تشبیب، میگفتن تغزل. حالا این نصیب اینه، میگه طوری ارتباط قوی باشد که مخاطب متوجه نشود که این سامه از نصیب منتقل شد به اصل مطلب. به طوری که متوجه نشود سامه به این که متکلم منتقل شد از نصیبی به اصل مطلب. اصل مطلب از قبیل مد یا غیر مد. چرا متوجه نمیشه؟ به خاطر شدت التیام و انسجامی که بین اون نصیب و اون اصل مطلبه. لشدت الالتیام و الانسجام، التیامشان یعنی به هم دیگه میخورن، کنده به هم جوش خوردن، اینجوری انسجام، منسجم بودن و مرتب بودن. این حرفا انسجم الکلام یعنی انتظم، التعم الجرح یعنی خوب شد، جراحت خوب شد، زخم خوب شد. حالا میگه التیام و انسجامی که بین اون مقدمه، اون ابتدای کلام و اصل مطلب است، چون خیلی زیاده، به این خاطر مخاطب دیگه متوجه نمیشد کی از ابتدا منتقل به اصل مطلب شد. و از همین قبیل است قول شائع، بله، و از همین قبیل است قول شائع، که قول اون شائع دعت النوا بفراقهم فتشتتوا و قضت زمان و به بینهم فتبددو. اینجا ببینید در این یک بیت دعت النوا به فراقهم فتبددو، اینه گفتن ابتدای کلامه، و قضت زمان و به بینهم فتبددو اصل مطلبه. یعنی در یک بیت یک مصرعش به عنوان ابتدا مطرحه، مصرع دومش به عنوان اصل مطلب مطرحه. این البته همچی چیزی کمه، ولی خوبیش میگن این خیلی خوبه کرد کسی بتونه بگه و بگه، ولی رو هم رفته این دومی اصل مطلب، اولی هم به عنوان مقدمه. و بینشون هم ارتباط خیلی قویه، که نه اینا اصلا یه مطلب را میگن، هر دو اون و این. بله دعت نوا، نوا یعنی دوری، به فراق اینها و به دوری اونها، یعنی دوری دعوت کرد به جدا شدن اونها. فتشتتو، اونها متفرق شدن، تشتتو یعنی متفرق شدن. و حکم کرد زمانه به بینونت اونها، فتبددو، اونها متبدد شدن. متبدد هم همون در واقع پراکنده شدن این حرف هست. و حکم کرد زمان به جدا شدن اونها، پس اونها هم تبددو یعنی متفرق شدند. اینجا حساب شده اولی مقدمه، دومی اصل مطلب. خب تمام شد. بعد اضافه میکنه وقد ینتقل من مفتوته به الکلام الی الغرض المقصود مباشرتن بدون رابطت بینهما و یسمی ذلک اقتضاباً کقول ابی تمام. میگه گاهی انتقال حاصل میشد از افتتاح کلام به غرضی که مقصود مباشرتن. مباشرتن یعنی چه؟ یعنی بدون این که بین اونها تناسب باشه، بدون این که بین اونها تناسب باشه، یعنی مقدمه به تمام معنا بی ربط هست نسبت به ذل مقدمه، نسبت به اصل مطلب. گاهی انتقال حاصل می شود از اون چیزی که ابتدا شده به اون کلام به اون غرض مقصود مباشرتن، بدون این که رابطه و ارتباط و علاقه بین اون دو باشد. این بدون رابطه بین هما در واقع تفسیر آن مباشرتنه. و نامیده می شود این گونه از انتقال اقتضاب. این گونه از انتقال رو اسمش میگن اقتضاب. اقتضاب هم یعنی بریدن. اینجا اون ذل مقدمه از مقدمه بریده شده، هیچ ربطی ندارن. که قول ابی تمام لو رأی الله ان فی الشیب خیرا جاورته الابرار فی الخلد شیبا کل یوم تبدی صروف اللیالی خلقا من ابی سعید غریبا. در بیت اول اینجوری داره: اگر خداوند در پیری خیلی دیده بود بهشتی ها پیر بودن. در بهشت یک پیر پیدا نمیشه، همه از جوان. خب اگر پیری خوب بود خداوند بهشتی ها رو پیر میکرد دیگه، چون در بهشت هرچه هست خوبه. پیری هم خوب بود اونجا راهش میدادن، اونجا اصلا پیری را راه نمیدادن. این معلومه پس پیری خیر نیست. اگر خداوند در پیری خیلی دیده بود مجاور میکرد، همسایه میکرد با اون پیری ابرار را، خوبان را در بهشت، در حالی که اون ابرار شیبند. شیب یعنی چه؟ شیب جمع اشیبه، شوک میشد، بعد به خاطر اون یا ساکنه بعدی شیب میشد، پس شیب یعنی پیران. اگر پیری خوب بود مجاور میکرد خداوند جاورت خل ابرار، یعنی مجاور اون های جاورت ها بی که بر میگردند به خدا. اگر خداوند در پیری خیلی دیده بود مجاور خداوند میشدند نیکان در بهشت، در حالی که اون نیکان پیرند. حالا که پیر در بهشت پیدا نمیشه، معلوم است پیری چیز خوبی نبوده که اونجا راهش ندادند. خب این بیت اولشه، مقدمه، ابتدا. اصل مطلب: کل یوم تبدی صروف اللیالی خلقا من ابی سعید غریبا. هر روزی ظاهر می سازد گذشت شبها خلقهای خوبی از ابو سعید، خلقهای عجیب و غریب و جالب. حالا چه ارتباطی هست بین این که پیری بده، ابو سعید هر روزی یک خلق خوبی پیدا میکنه؟ هر روزی ظاهر می سازد صروف لیالی خلقی از ابی سعید، خلق غریبی، عجیبی، جالب و جذابی. حالا بین اون مقدمه و این ذل مقدمه هیچ ربطی وجود ندارد. هشتمی حسن الابتدا. هشتمی حسن ابتداست تیل انتها. خب ابتدای کلام گفتیم باید خوب باشه، تخلصش هم بایستی ارتباط باشه قاعدتاً. آخر کلام میگه آخر کلام هم بهترین است که خوب باشه، ابتدای کلام خوب باشه، وسط کلام هم خوب باشه. اصل مطلب اون آخری کاری اگر خراب بشود اون خیلی ضرر میزنه، کنون خوبی های قبلی هم شسته موشه و میره. مثل اینکه یک کسی اول عمرش تا اواخر عمرش خوب بود، حالا آخر عمری برگشت تمام خوبی هاش هدر میره. و گفته می شود به اون حسن انتها حسن ختام هم. اون این است که قرار بدهد متکلم آخر کلامش را از بل لفظ، الفاظش الفاظ از با گوارای باشند، به این معنا که حسن باشند، سبک باشند. حسن از سبک، سبک اون الفاظ هم، کلام هم سبک خوبی باشد. صحیح المعنا، معناش هم معنای خوبی باشد. مشعرن به تمام، اونجا که رسیدی دلالت کند که دیگه حرف متکلم اینجا تمامه، آخر کاره، و اونم دلالت بکنه. حتی تا اینکه تحقق پیدا کند براءت المقطع، براءت المطلع اول کلام را میگن، براءت المقطع خوبی اول کلام را میگن، براءت المقطع خوبی آخر کلام را میگن. تا اینکه تحقق پیدا کند براءت المطلع، براءت المقطع به وسیله حسن ختام، یعنی متکلم کلام خود را به چیز خوبی ختم کرده. چرا حالا بایستی آخرش هم خوب باشه؟ زیرا که اون آخر کلام اون چیزیست که باقی میماند در گوش ها. هی بس اونی که اول آورده ای، اون که در وسط گفتی هست غلط بود، همه فراموش بشن، اونی که تو گوش مخاطب مانده آخرینش باشه. ولذا این آخرین اگر بد باشد، خیلی حتی اون خوبی های قبلی هم هی بس از بین برند و از یاد طرف هم نره. زیرا که اون آخرین چیزیست که باقی میماند در گوش ها و اصلا چه بسا حفظ می شود از بین جمیع سائر کلام، یعنی از بین جمیع قسمت های کلام، همون آخری حفظ می شود تو ذهن مخاطب می مانه. چرا؟ لقرب العهد بهی، چون که مخاطب به این آخری کلام قریب العهده، تازه این را شنیده، این یادش می مانه، قبلی از بین می ره. ولذا بایستی آخر کلامت خوب باشه تا اینکه تو ذهن مخاطبم بماند و اون خوبی های قبلی هم از بین نره. اونجا هم بالا هم گفت که دلالت بر اینم بکند که مثل اینکه من بری رفته، من بر خب خطبه من برش حالا میخوانم، هست صحبت هایی هم که دارد مطرح میکنه، بعد میرسد به روزه و بعدم به دعا تمام میکنه. همین که شروع به دعا کرد همه میفهمن که این دیگه آخر کلام. بعضی از منبریان سانتی داره روزه رو خوانده و مشغول باز وسط دعا شروع میکنه به روزه، حالا همه دیگه دستمالا رو گذاشتن تو جیبشن و میخوان برند اینا، باز دنگش میگیره شروع میکنه به روزه. بابا روزه رو همش تمام بکن، از وارد اینجا بشو. خب حالا بعدش یعنی حالا معنا میکنه، یعنی ان یکون آخر الکلام مستعذبن حسنا لتبقى لذته في الاسماء مؤذنا بالانتهاء بحيث لا يبغي تشوقا الى ما وراءه كقول ابي نعاس تا آخر. یعنی معنا میکند اون تفسیری که برای حسن انتهاء کرد، میگه یعنی بوده باشد آخر کلام مستعذب، یعنی عذب و گوارا شمرده بشه، حسن شمرده بشه، حسن و برای اینکه باقی به لتبقا، برای اینکه باقی بماند اون آخر کلام در گوش های مخاطبین، از اون طرف هم دلالت کند به اینکه متکلم اینجا دیگه حرفش تمام شد، به طوری که اون آخر کلام باقی نگذارد تشوقی برای مخاطب به ماورایش. یعنی اینجور نباشد که مخاطب منتظر این باشد که بعد از این دیگه چی میخواد بگه، اون خودش دلالت میکند که بعد از این دیگه هیچی نمیخواد بگه. مثال حسن انتها مانند قول ابی نعاس و انی جدیرون اذ بلغتو کبل منا و انت بما عملتو منکا جدیرو فا انتولنی منکل جمیلا فا اهلوهو و الا فا انی آذرون و شکورو. ابو نعاس میگد من سزاوارم وقتی که به خدمت تو رسیدم، از بلغ تو که یعنی وقتی که پیش تو آمدم، سزاوارم بل منا، منا جمع منیه، یعنی به اون آرزوهای خودم برسم و تو هم به اون چی که من امیدوارم از تو سزاواری اون را عطا کنی به من. پس اگر عطا بکنی به من از خودت جمیل را، یعنی چیز خوبی به من عنایت کنی، فاهله، اهلش هستی، و الا اگرم چیزی ندادی اینجور نیست که من شکایت بکنم و بدگویی بکنم. نخیر، میگم معذور بوده و وقتش نبوده و ازت تشکرم میکنم، نه اینکه بدگویی بکنم. و الا اگرم چیزی ندی من حاضر هستم، یعنی میپذیرم عذر تو را و شکورم و شاکر تو هم هستم. و قول غیرهی، و قول غیرهی مانند قول شاعر دیگر، در آخر قصیدهش این رو داره: بقیت و بقیت بقیت بقاء الدهر یا کهف اهله و هادا و هادا دعاء للبریته شامل. به طرف دعا میکنه که تو مادامی که این ده رو روزگار هست خدا تو را حفظ کنه، و این دعایی که من به تو کردم به معنی میگد این دعا برای همه مردم است در واقع، چون وجود تو از سر تا پا خیر است برای مردم. دعا به بقای تو دعا برای مردم هم هست، نفع تو به مردم هم خواهد رسید. بقیت بقاء الدهر، باقی بمانی به اندازه بقاء روزگار. ای ملجأ اهل اون روزگار، کهف یعنی ملجأ، یعنی کسی که مردم به او پناه میبرند. و هازا و این دعایی که من برای تو کردم یک دعایی است که شامل همه مردم میشه، للبریه متعلق به شاملون و بر او مقدم شده، دعایی است که شامل همه خلق میشه، چون این دعا به نفع همه است در واقع. حالا اون شاعرم این رو در آخر بیتش آورده بود و اونم همه این چیزهایی که گفتیم باید داشته باشد داره. و قول ابن هجه، ابن هجه همون صاحب خزانه الادب، اون هم در آخر قصیده بدیعیه خودش این بیت رو آورده: علیکه علیکه سلامون نشروه کل ما بدا بهی تقالت تیب و المسکو یختم. میگد بر تو با سلام، سلامی که بوی خوش آن هر وقت ظاهر بشود به مشام مردم برسد، به وسیله این بوی خوش تیب، و تیب یعنی چیزهایی که دارای بو هستن مثل عطر امثال ذلک، به وسیله اون گران میشود تیب، یعنی مردم این بوی خوش رو از سلام تو میفهمن، به فکر میفتن که تیبی تهیه کنن، عطری برای خودشان تهیه کنن. اینقدر خوبه که مردم را به فکر خریدن عطر و اینا میاندازد. به وسیله هر وقت ظاهر بشود به وسیله اون گران میشود تیب، یعنی مردم شروع میکنن به خریدن و خواهی نخواهی مشتری زیاد باشد، خرید زیاد باشد، اون عطر هم گران میشد دیگه. ولمسکو یختم، و به وسیله اون بوی خوش سلام تو مشک ختم میشه، به این معنا که مشکم بوش با نبود بوی خوش سلام تو ناقصه، این به مشکم زمیمه بشد مشک یختم ختم میشد بو. خب ولمسکو یختم به وسیله اون ختم میشد در واقع، یعنی این تتمه اون. و قول غیرهی و قول غیره: ما اسأل الله الا ان یدوم لنا لا ان تزید معالیه فقط کملت. این شاعرم در آخر قصیدهش این بیت را آورده که اون شرایط را داره، میگه من از خدا درخواست نمی کنم مگر یک چیز را، و اون این است که این ممدوح برای ما بماند، همین مقدار دیگه. از خدا نمیخوام که معالی او بیشتر بشه، کمالات او بیشتر بشه، بیشتر شدن کمالات او رو از خدا نمیخوایم، فقط بخوام باشد. میگیم چرا؟ خب چه اشکال داره بخوای از خدا بقا او را، یک، و ثانیاً معالیش هم بیشتر بشه. خب یه آخه معالی در این همه به صد رسیده، صدم از صدم بالاتر که ما نداریم. بله اگر در ایشان نقصی وجود داشت میگفتم خداوند نقص این را برطرف کن به کمال برسه، هیچ نقصی نیست، هرچه هست در اون به نهایت درجه رسیده، دیگه معنا ندارد بگیم خداوند بیشترش بکن، جایی نیست برای بیشتری. درخواست نمی کنم از خداوند مگر این که این ممدوح دوام پیدا بکند، نه این که زیاد بشود معالی اون. چرا نمی خواهید از خدا که معالیش زیاد بشه؟ میگه چون که کمالت معالیشان دیگه کامل شده، کمبودی در اونها نیست، تا اینکه بگیم خداوند اینا رو به کمال برسان، همه به کمال رسیده اند. مثلا الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی